شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین و المعصومین المنتظرین. حضرت بعد از اون که نقش قرآن رو روشن فرمودن و در آخر فرمودند که یکی از کارهای قرآن به عنوان نور ساطع آن است که شبهات رو برطرف میکنه و حجت میاره برای اینکه حق از باطل تفکیک بشه. بعد فرمودن که و ناس و فی فتنن و ناس و فی فتنن جزم فیها حبل الدین. بعد فرمودن که خب مردم در فتنه اند و بعد علت فتنه را روشن فرمودن که چرا در فتنه، برای این که طناب دین بریده شده است. یعنی ارتباط انسان‌ها با دین مختل است. دینه که نور ساطع است. خب شما حساب کنین در یک دریایی ما هر کدوم سوار یک قایقی باشیم، شب بخوایم بریم، خب به هم میزنیم. نور میخواد برای اینکه به هم نزنیم. وقت به هم که میزنیم تقصیر هم میذاریم، در صورت که تقصیر هم نیست، تقصیر بی نوریمونه. معلوم نیست من نیت کرده باشم به قایق شما بزنم یا شما نیت کرده باشید به قایق من بزنید، ولی میزنی. وقت چون به قایق هم میزنیم، یقه همو میگیریم که چرا زدی؟ خب راستی هم شما به قایق من زدی و من به قایق شما زدم. نمیایم ریشه کار را بررسی کنیم که چون نوری نیست این به قایق زدن ها حتمی است. به قایق هم زدن را بررسی میکنیم. خب بررسیش نیست که خب راستی من به قایق شما زدم، شما به قایق من زدی. خب حالا اینجا از یه زاویه میشه یقه همو بگیریم، اما از یه زاویه اگه بکشیم جلوتر، چرا شرایطی شده است که به قایق هم میزنی؟ فرمود که انجزم فیها حبل الدین، تناب دین که پاره بشه مردم در فتنه میفتن، حق و باطل گم میشه. و تزعزعت سوار الیقین، و ستونهای یقین می لرزه. خیلی بحث عمیقی است این قسمتش. یعنی آدم دیگه هیچ اتکایی به هیچ چیزی نمیتونه بکنه. امروز اتکا میکنه، نمیدونه چرا. نمیدونم شما روانکاوی انسانهای بی‌یقین پرحرارت رو چقدر وقت گذاشتید روش؟ بی‌یقین پرحرارت یعنی به شدت یه کار میکنه، با حرارت هم میکنه، بلکه به یه جایی برسه، بعد همون در عمق جانش میبینه که امید نداره که برسه. چرا؟ برای اینکه این کار را عقل دارد میبیند که انگار این کار برای پای با پایه محکمی نیست. مثال حالا بزنیم، مثلا وقتی ما بگیم آقا ما این آقا را قبول داریم، ما این آقا را، این رئیس را، این مدیر را قبول داریم، ولی بعد دلایلی که میاریم برای خودمون میبینیم دلایل محکمی نیست. خودمون هم میدونیم که خب اینجا حالا با تمام حرارت میخوایم تثبیت کنیم که خوبه که ما قبول داریم، کمکش میکنیم، نمیذاریم پشت سرش حرف بزنن، تبلیغش رو میکنیم، خوبیاش رو میگیم، اما همون آن یقین نداریم. بنابراین نه امیدی به رسیدن اون چیزی داریم که میخوایم برسیم، نه نشاط حقیقی داریم. پایه نداره این اعتقادمون. حالا عکسش، مردم مزه یقین حقیقی را اگه بچشن دیگه نمیتونن این وهمیات رو به جای یقین بگیرن. یقین حقیقی اونه که از عقل و بالاتر از عقل ریشه گرفته باشه. احساس و خیال و عاطفه اینا همون آن که میخوایم یقین بیاریم عقل میگه که به چه دلیل، همون آن که میخوایم بپذیریم عقل میگه به چه دلیل. شما نمیتونید عقلتون رو بگود خفه شو، بگویندم که تازه اون خفه نمیشه بشه. مثل اینه که ما به چشممون که الان داریم شما رو میبینیم بگون بی خود میبینی. خب چه بگون بی خود، چه نگون بی خود، داره میبینه. اینجاست که ما کار سختی هم هست. مردمی که مزه یقین رو نچشیدن نمیدونن بی یقینی چه بلاییست. به قول آقایون میگه که ما از دین جدا شدیم. غربی ها، یکی از دانشمندهای غربی میگه از دین جدا شدیم به بهانه بعضی کارای کشیش ها، از دینی که دین خدا بود جدا شدیم، که بسیار یقین ها در اون خابیده بود. فرق نمیکنه دین مسیح و اصل دینی که احکام زیادیش از طرف خداست و میشدم فهمید. میگه به بهانه بعضی از کارای کشیش ها از دین جدا شدیم و بعد با تئوری های زندگی کردیم که هر دانشمند اومد تئوری قبلی رو نفی کرد و حالا ما انسان معلقیم. من یادداشتی دارم در همین رابطه، خوب دقت کنیم. پس اول این روشن شد چرا انسانی که از وحی و نور ساطع قرآن ببرد حتما در مقام بیقینی، بلا تکلیفی، معلقی و در نهایت فتنه است. فتنه همینو میگن. من خیلی دلم میخواد عزیزان متوجه شن در فتنه حتما لازمه شما مقرض باشید. همین که از نور دین جدا شدید حتما در فتنه اید، نمیتونید حق و باطل رو تشخیص بدید. انسان بلا تکلیف، چرا بلا تکلیف؟ بلکه همان که یه نظر میده بعد همان میدونید که این نظر نهایی نیست. مونتسکیو میاد یه چیزی میگه، خب همان که شما قبول میکنید میدونید که نباید حتما قبول کنید. شما امتحان کنید، مثلا میشینید میخونید روح القوانین مونتسکیو را میخونید، خوبم میخونید، این حرفا خوبه میزنید، ولی نمیدونید چرا قبول کنید. چرا قبول کنید؟ بچه خوبه؟ خب این که خوبه محدودی است، ما نمیدونیم بعدش چی میشه. بعد روسو میاد، قراردادهای اجتماعی روسو رو قبول میکنیم، نمیدونیم چرا قبول کردیم. به سوئه میاد، اسپنسر میاد، جان لاک میاد، نه همشون اومدن حرف زدن، اسپینوزا میاد. به قول یک از دانه بگید این همه نظر خوب متضاد انسان را معلق و بلا تکلیف میکنه. بعد خودش میگه میگه که ما 10 قرن در قرون وسطا با همه مشکلات به این بی تکلیفی و معلقی گرفتار نبودیم. از جمله را دقت کن، انسان بلا تکلیف، انسان معلق، خوراک فتنه می شود بدون آن که به واقع خود را به چیزی وصل کرده باشد. چرا؟ به اون چه که وصل میکنه نه چیزه. شما بفرمان از امروز میخواین تصمیم بگیرین با روش مثلا ژان ژاک روسو کار کنید، خب بفرمایید که همه آن که به روش ژان ژاک روسو کار میکنید قلبتون میگه چی؟ میگه شاید درست باشه. میتونید وصل بشید روش؟ قسم بخورم نمیتونید. یه دانشمند هندی خیلی حرف قشنگی میزه، میگه محال خداوند این بشری که جز به یک مکتب تضمین شده آرام نمیگیرد، بدون مکتب تضمین شده رهاش کرده باشند. راجب دین اسلام هم اتفاقا میگه، دقت کنید، روان کاوی میکنه، میگه این بشر با یه مکتب تضمین شده آرام میگیره، پس خدای این عالم حتما باید مکتب تضمین شده به این بشر بده، وگرنه باید بپذیریم که خدا خلقتش لغو است، که اینا که برای حکیمی به نام ذات اقدس الهی نمیشه اعمال کرد. پس بدون این که به واقع خود را به چیزی وصف کرده باشد بلا تکلیف است و خوراک فتنه میشه. من نظرم است که شما واژه فتنه را سیاسی در این 10-15 سال 20 ساله اخیر میشناسین، برای همین جمله حضرت شاید روشن نشه. اصلا بحث سیاسی نیست، فتنه یعنی یه نحوه حیات که نمیدونی که حق کدومه باطل کدوم است. با تمام خلوص، حتی که میگن با تمام خلوص یعنی لازم نیست شما آدم سیاسی باشید و نمیدونم جو بسازید و این حرفا یا جو رو دون ساخته باشید. نه آقا، جنس زمانه ای که نور ساطع قرآن درش تعیین کننده اصل نباشد، جنس این زمانه فتنه است. حتی اگر تمام بالا تا پایین آدم ها خوب باشن بازم فتنه، به همون دلایلی که اون جلسه عرض کردم. حالا ادامش میدم. بدون آن که چنین آدمی بتواند از بلا تکلیفی خلاص شود. حالا گوش کنید، حالا انسان بلا تکلیف میتوند بلا تکلیفی خودش رو، خواهش میکنم دقت کنید، انسان بلا تکلیف میتوند بلا تکلیفی خودش رو تحمل کنه؟ هیچ وقت نمیتونه. انسان تکلیف میخواد، انسان باید یقین پیدا کنه. به قول اون دانشمند خیلی حرف خوبی میزنه، میگه آزادی همیشه همراه قید است. خوب دقت کن، میگه شما آنی که میگن آزادی یعنی آزادی از چیزی و تن سپردن به چیزی، مثلا غیر این محاله. همیشه آزادی یه خاصیت اینجوری داره که آنی که مثلا مردم از رژیم شاه آزاد میشن، با چی؟ با تن سپردن به رژیم اسلام. مردم آنی که میگوی آزاد، میگه که برای چی؟ از چی؟ مثلا تو دل هر لغتی که آزادی معنی بده این خوابیده است. برای چی؟ برای چی آزاد میشی؟ که بتونم سیگار بکشم. از چی؟ از این که نمیذارن سیگار بکشم، یعنی قید به سیگار کشیدن آزادی از ممانعت سیگار. آزادی همیشه دو طرف داره. حتی ولنگاری دیگه، ولنگاری به معنای آزادی یعنی چه؟ یعنی آزادی از دین مقید بر شهوت. آزادی مقدس هم همینطوره، آزادی مقدس یعنی آزادی از شهوت مقید به دیانت. خود انقلاب اسلامی انقلاب آزادی که از شعارش آزادی است. اما آنی باید مشخص شد آزاد مطلق که معنی نمیده. ممکنه یکی بگه آزاد مطلق بی خود میگه، بی خود میگه. آزادی حتما یک قیدی است و یک رهایی. آزادی از چی و سرسپردن به چی؟ خب این اینه، بلا تکلیفی هم همچنست. هیچ وقت نمیشه انسان بگه من میخوام فقط آزاد باشم. خب میگم برای چی؟ آنی که میگم برای چی؟ میگه برای اینکه بتونم هر کار دلم میخواست بکنم، یعنی قید به هوس. پس نمیشه، میگه اما نمیشه، بلا تکلیفی همچنست. پس آزادی مطلق محقق نیست، یعنی انسان نمیتونه در آزادی مطلق به سر ببره. آزادی مطلق یه چیز وهمی است. در خارج همیشه آزادی از چیزی و قید به چیزی است. در خارج بلا تکلیف یا همونطوره، انسان اصلا نمیتونه بلا تکلیف بمونه. حالا اگر که خودش رو از تکلیف الهی خارج کرد، چرا در فتنه میفته؟ برای که نمیتونه بلا تکلیفش تحمل کنه. حالا حتما خودش میسپارد به کسی و مکتبی که تکلیف براش تعیین کنه. حالا خوب دقت کنید، حالا اگه از نور ساطع قرآن جدا شد، به غیر نور ساطع باید دل بسپاره تا تکلیفش تعیین کنه. غیر نور ظلمت هست یا نور هست؟ ظلمت هست. اینه که حتما میزنه به قایق شما، شما میزنی به قایقش. یعنی فضای درگیری میشه. حالا چقدر به مردم نصیحت کنید که آقا خوددار باشید، اینقدر با هم بدی نکنید، هیچ فایده ای ندارد الا گول زدن مردم. یه راه فقط داره، تا حق به مردم ندید حتما فتنه است، و در فتنه حتما انسان‌ها با هم درگیر میشن. حالا میرسیم، من همدلم میخواد مطلب خود حضرت بگن، هم میخوام این مقدماتو بگم. ببینید چه حرفای حضرت میزنن. میفرماند کوری همه گیر میشود ولی اما شاملون. چی میخواید بفهمید از این جمله؟ دوباره دقت کنید، خیلی دقت. گفتیم بلا تکلیفی چیزی نیست که کسی بتونه تحمل کنه. پس حالا که تکلیف خودش را از دین باز کرد، به غیر دین دل می‌بندد. حالا صبر کنیم. حالا اگر به غیر دین دل بست، خب این ظلمت است. خب حالا صبر کنیم. حالا وقتی که از ظلمتی خسته شد، خب باز میتونه بلا تکلیف زندگی کنه؟ بلا تکلیف که نمیتونه زندگی کنه. از اون برم با همون فکر و فرهنگی که از دین جدا شده دارد ادامه حیات به پشیمان نمیشه که. شما اینو بدونید، آدم ها به ندرت اگر از دین جدا شدن پشیمان میشن به دین برگردن، نه، بی دینی را تغییر میدن. مثلا شما ببینید الان آمریکایی‌ها از دین که جدا شدن، حالا دیدن عجب مصیبتی تکنولوژی برشون ایجاد کرد، برمیگردن به چی؟ به جادوگری. یعنی به جادوگری، یعنی قوقاس دیگه، کتاب‌های جادوگری، هیپنوتیزم، هوشبری، نمیدونم بوداییگری به معنای مرتضیش، یعنی به حق بر نمیگردن. خب انسانی که با فرهنگ جدا شدن از دین به بی تکلیفی رسید و بی تکلیفی را نتونست تحمل کنه، حالا برای رفع بی تکلیفیش به شیطان هم حاضر دست بده و دست میده. میرسیم حالا، گفت هر که گریزد ز خراجات شام، راحت نمیشه خارکنه قول بیابان شود. اینجاست که ارزمینه و این معلق بودن بلا تکلیف، با بلا تکلیفی معلق بودنش، با بلا تکلیفی انان خود را به شیطان می دهد و راحت ببینید شما امتحان کنید، خیلی خوب امتحان کنید. من یه حرفایی گاهی دلم می خواه بزنم، مثال کم دارم، امتحان کنید. الان اونهایی که خواستن دین تکلیفشون رو تعیین نکنید، اکثرا به آمریکا راحت راضی شدن که تکلیفشون رو تعیین کنه یا نه. خب مگه شیطان هم نه؟ شما امتحان، شما برگردید به خانواده ها، مثلا خانواده های اشراف قاجار، یعنی مثلا این تجربه ای من یه تحقیقی بکنید، 300 سال پیش، یعنی از 250 سال پیش بیان تاریخ معاصر ما را بررسی کنید، به خصوص اشراف قاجار را. قاجار تقریبا بیدین بودند، تقریبا یعنی قریب به اتفاقشون بیدین بودند. شما ببینید این خانواده علنه که دیگه قاجار حکومت، ولی یه تی کنید ببینید اکثر خانه ها الان بچه هاشون مقیم آمریکا، اکثر قاجار، یعنی فقط احمد شاه نه فرانسه مقیم بشه، این فرهنگ قاجار بود. چرا؟ چون شاه مقابل روحانی شد، یعنی در زمان قاجار شاه مقابل روحانی شد، اصلا فرهنگ قاجار خیلی پست بودن، نمیخوام بگم صفویه خوب بودن، ولی فرهنگ قاجار نابود کرد کشور را، از این جهت که قاجار روبرو روحانی واسدن رو هم رفته. حالا یه مختصر گاهی درد مجبوری از روسا ترسیدند و فتح علی شاه و اینا یه کوتاهی اومدن، اینا فرهنگشون هم برای همین از دین جدا شدن. از دین که جدا شدن بی تکلیف شدن، تکلیفش ندادن دست کی؟ یه روز به پادشاه اتریش، همین اتریش خب اون زمان قدرتی بود، قدرت استعماری قوی بود، یه روز به انگلستان و یه روز امروز اگه بخواید حساب کنید به راحتی حاضرن تکلیفشون رو از طریق آمریکا امروز بگیرن. خب رو این باید فکر کنید، کسی که حالا میرسیم، حضرت میفرماند که و اوسیر رحمان و نصر شیطان. میگن وقتی که از قرآن جدا شدید در فتنه افتادید، ناخودآگاه فرهنگ اوسیان در مقابل حضرت حق و یاری شیطان در دون جامعه شد. یعنی امروز الان آمریکا واقعا نیاز نداره، شما رو این فکر کنید، چرا نیاز نداره که بیاد مثلا یه جاسوس از خارج بیارد؟ نه، کسانی که از قرآن جدا شدن بکشیدشون، حتما آمریکایی خواهد شد. به من منظورم اینجا آمریکا به عنوان فرهنگ شیطانی است، اصلا من کاری به یه کشور ندارم اینجا. حالا عرضم رو ادامه بدیم. میفرماد که به راحتی به شیطان وصفن در جامعه روشن فکری ما که از دین بریدن. خدا رحمت کنه جلال آل احمد را. جلال آل احمد یک تحقیق خیلی عالمانه‌ای در کتاب خدمت و خیانت روشن فکران میکنه. یعنی شما براتون سوال باشه چرا روشن فکران ما مثل شم زوب میشه حیاتشون، بی ثمر، پوچ. واقعا ما قصه میخوریم، فرق نمیکنه میگه روش، میگه روشن فکرای ما مال ما ملت نیستن. ما میبینیم آنی که افتادن به فضای بیدینی، شما میبینین شما عین یه زندگی پوچ، سرد، مرگبار که الله برای صدام میبینید. شما نمی صدام علیه چی داره؟ شکست که خب صدام مگه اینجوری بود؟ چرا اینجور شد؟ حالا بحث بعدی میتون، خود حضرت فرمایشاتی میکنن که مثال خوبیه صدام برای اون فرمایشات. ولی شما ببینید این جنس رفتن به سوی تکلیفیست که فرار از تکلیف خداست. گفتیم بلا تکلیفی وجود نداره، بنابراین فضا فضایی میشه که باطل را حتما میپذیره. حالا دوباره عرضم رو دقت کنم. باطل غیر حق است، پس باطل غیر نور است دیگه، پس ظلمت هست، پس در ظلمت درگیری هست بدون اینکه بخواد. اینه که شما منین حتماً حتماً با شما درگیر میشه، با نظام جمهوری درگیر میشه، چون که کینش کینه شیطانیست در مقابل حق. حالا بله، پس حالت بلا تکلیفی سرسپردگی به باطل میاره بدون اینکه این بلا تکلیفی را بتونه تحلیل کنه. این مهمه با این نهج البلاغه کمک شما میکنه، انشاءالله منم یه همچه امیدی دارم که گاهی بلا تکلیفی دونه تحلیل کنید، گاهی پوچ شدن دونه، جزقال شدن هاتونه بتونید تحلیل کنید. اگه بتونید تحلیل کنید برمیگردید انشاءالله، او وقتی هم که یهو خطری تهدیدتون میکنه برمیگردید. من حالا بازم حرف دارم، اما فرمایشات حضرت خیلی کمک میکنه که اینا روشن بشه. پس عرضم این بود دیگه که حضرت میفرماد و ناسو فی فتن، مردم در فتنه، ان جزم فیها حبل الدین. حالا در شرایط فتنه چی میشه؟ تناب دین پاره میشه، ستون یقین از بین میره. حالا اینجا باز سواله، چطوری تناب دین پاره میشه؟ هیچ شما چه حالا چه در صدر اسلام، وقتی که جو مقشوشی بود، هیچ کس جز اسلام میخواست؟ یکی از چیزایی که فتنه ایجاد میکنه اینه که همه اسلام میخواند، هیچ کس هم اسلام گیرش نمیاد. اینا میگن فضای فتنه. اونجایی که صدام اونور واسطه است بچه بسیجی این ور، چه فتنه ای؟ اونجایی که شاه اونور واسطه است بچه مسلمان این ور، اینا که فتنه نمیگن. وقتی که همه اسلام میخواند، هیچ کس هم اسلام دستش نیست، اینا میگن فتنه. ان جزم حبل الدین یعنی چی؟ یعنی تناب دین پاره شده است، یعنی پشت به دین کردن، یا دین دین بدون اتصال به آسمان است، دین اعتباری، دین اعتباری. مثال خیلی خوبی داریم، به اصطلاح بهش میگن دین گزینشی، دین التقاطی، خیلی تعبیر خوبیه، خدا رحمت کنه شهید مطهری. دین التقاطی یعنی دینی که قاطی حقانیت دین باطل رفته است. حالا به هر شکلی امروز اگه بخواید مثال بزنید، دین طالبانی و دین سکولار. حالا من مثال خوبی هست، این دوتا مثال میزنم، دوباره ببین فرمایش حضرت همینه میخواده. شما میدونید که امروز ما سه تا دین داریم در واقع، بعد در انقلاب ما به لطف خدا هم دین ناب روشن شد، هم دین دروغ روشن شد. دین ناب، خب دینیست که عرفانش با شمشیرش هر دو باشه. شما سیره ائمه ما رو ببینید، سیره پیغمبر، هم عشق است هم شمشیر، هم بر آمریکا میکوبه، هم از خرفتی و خرافات و مقدس معابی احمقانه جداست. امام فرمودن مقدسان احمق، تعبیر دیگه همین که همون امامی که فرمود شیطان بزرگ آمریکاست، از اون ور فرمود مقدسان احمق که کمر اسلام را شکست. حالا بیا این ور، اسلام طالبانی خب مشخص است، یعنی اسلامی که عرفان توش نیست، معنا توش نیست، ظاهر هست، تازه ظاهر محدود. اسلامی که تعبیر همون مقدسان احمق تعبیر امام است دیگه، میفرمان ولایت را وسیله تعیش و تکسب خود کرده. اسلام حالا نه هر انجمن حجتیه، اسلام انجمن حجتیه، نه هر کسی. یا کس اینجا با فکر فرق میکنه، ممکنه یک کسی تو انجمن حجتی هم باشه ولی این فکر را مطلقا نپذیرفته. ما کاری به فرد اینجا نداریم، یه فکر را ما میبینیم و نقد میکنیم.
خب ولی شما این اسلامو داشته باشید، اسلام گزینشی است. اسلام، اسلام گزینشی یعنی چی؟ یعنی بعضی قسمت اسلام است. یعنی هیچ مقدس نادانی میگه من مسلمان نیستم، صرف مسلمان است. کوفیا، کوفیا بسیار دقیقا این جریان تو کوفه هستا، اگه انشاءالله کوفه رو مطالعه کنید، کوفه محل همین دو اسلام گزینشی است، یعنی اسلام طالبانی و اسلام سکولار. حالا اسمش البته اسلام جدید است، خیلی عجیب است این کوفه. کوفه همه یه تاریخ است به نظر من، حالا روش وقت بذارید انشاءالله. خب شما در اسلام طالبانی میبینید اسلام هست، اما یه خورده اسلام است، باقیش حذف شده است، یه سریش هست. اسلام عرفان و ربط به غیب و زلالی قلب و اینا، قلب و اینا نیست. اسلام سکولار میبینی نه، اون برش نیست، مقید به ظواهر و حالا حتما باید ظواهر روایت بشه دا. نه دیگه، اسلام سکولار اسلام گزینش که آقا قلب خوب باشه، حالا مثلا احکامم درست رعایت نشه، من مندراوری هست. اصلا انگلستان برای حذف اسلام میدونین که یه سری صوفی از هندوستان منتقل کرد به ایران زمان مرحوم مجلسی اینا، که خود مرحوم مجلسی دست داد بکشیدشو همه را، چون اصلا بالای منبر ستار میزدن که آقا دین میخوام، عشق میخوام، دل میخوام، صفا میخوام، باید صفا کنیم، بالا منبر ستار زدن صفا و اینا. اسلام سکولار هم اسلام گزینشی است. خب حالا مثال خیلی خوبه برای تو انقلاب شما انجمن حجتیه و جبهه ملی. در جبهه ملی میبینید اصلا حاضر نیست مثلا بگن که ما مسلمان نیستیم، صرف مسلمانم، ولی میبینید سر خیلی است. اصلا این جمله مصدق که ما دین منهای روحانیت میخوایم، همین است حرفش. اینجا روحانیت منظور چیست؟ یعنی ما دینی که احکام و حالا فقه و تفقه و اینا نه، قبول داریم اسلامو، بزن کار خودمون رو بکنیم، همه اسلامی که خود مصدق داشت دیگه. مصدق کافر نبود، اون جلسه عرض کردم اومانیست بود. حتما عزیزانی که اون جلسه تشریف نداشتن باید اون جلسه رو به این جلسه وصل کنن تا بحث من شکل طبیعی خودش رو بگیره، دیگه نه حالت تعادلش از دست میده. خب شما ببینید که اسلام منهای روحانیتی که مصدق مطرح میکنه یعنی یه اسلامی که خب خودش داشت، قرآنم برفض میخوند، ولی حالا این اسلام اسلامی است که باید با آمریکا بجنگه؟ نه، با کفر بجنگه نه، این بیرونیش. درونیش چی؟ حالا مقید به دین و اخلاق و عبادت و اینا باشه. عرض کردم خودش میگه که نه، من در اروپا که هستم زنم بی حجاب است، تو ایرانم که میام با حجاب است. یعنی این اسلام سکولار، به اصطلاح اسلامی که اسلام فقط یه چیز فردی و قلبی باشه. بنیانگذارش هم در واقع میشه گفت در تاریخ معاصر هیوم است. عجیب است، مثلا هیوم میگه دین خوب است چون مفید است، نه چون حق است. خوب به این فکر کنید، هیوم به اصطلاح اینا سودنگارانن، لنگویستیگا به اصطلاح اینا میگن که دین خوب، خودش میگه من خود دین ندارم، خدا را قبول ندارم، خدا نیست، اما دین خوبه. گیج میشید، یعنی چه؟ این چه میگه خوبه؟ جامعه اگه دین داشته باشه سالم تره است. پس دین چون حق خوبه یا چون مفیده خوبه؟ چون مفیده. خب حالا مثلا جامعه خب دین باشد که فحشا نباشه، خب خوبه، فحشا بده است، به نظام اجتماعی ضرر، اما نه چون فحشا ناحق است، نه حق و اصلا حق یعنی چه؟ ایشون میگه هیچ چیز حق نیست، اصلا شکاک است دیگه. خب حالا بیان این ور، اسلام سکولار میگه من مسلمانم، اسلام طالبانی هم میگه من مسلمانم، حالا کدوم این دو تا اسلام؟ اسلام من هیچ کدوم، حبل دین پاره شده است. چطوری؟ در فتنه، این که همین تاکیده که دارم، در فتنه هیچ کس نمیگه من اسلام ندارم، ولی هیچ کس هم اسلام نداره. به اعتبار فتنه با فرد جداست، ممکنه توی شهری یه دی باشن مثلا آزاد باشن از این فتنه ها، اون عرض من نیست. اینه که این جمله برای خودتون سوال است که چرا حضرت تو کوفه که همه مدعیان مسلمانن میفرمان که نه مردم در فتنه ان، چرا؟ چون تناب اسلام پا دین پاره شده است و ستونهای یقین سست شده است. خیلی این بحث، ما این که تقریبا نصف اون جلسه وقتمون رو گرفت، یه خوردم این جلسه بحث کردیم، انگار که خدا این مسئله گذاشته است برای بعد. این خیلی کسی اگه رسیده باشد به این که یعنی چه ستونهای یقین سست شده است، اون جلسه یه اشارهی کردم، بازم اشاره میخوام. شما منید در کربلا، اصلا اگه بگیم کربلا یعنی چه، یعنی همین که ستونهای یقین استوار است. عرض کردم اون جلسه، شما ببینید وقتی جامعه در رهبرانشان خورد بشد یعنی چه؟ شما خیلی سخته مثلا حساب کنید امام حسین اومدن به میدون، سفتم با یزید می جنگم، واقعا هم یزید باطل است، واقعا هم حسین چون یزید باطل است باش می جنگم، ولی بعد که دیدن ای وای بد شد، همه را دارن می کشن، پیشبینی ها غلط در اومد، به ظاهر دارم عرض میکنم هور اومد، ما به نابود بریم کوفق عبید الله را محاصره شدیم، حالا بیان بگن آقا ولش کن، آقای هور ولش کن، کتها میام دیگه. خب اگه مثلا خب واقعا مگه عبید الله جز این پیشنهاده کرد که آقا بیا بریم با هم شام اونجا به پسرعمود، یزید پسرعمود پسر پیغمبر بود، امام حسین با یزید به ظاهر پسرعمود بودن چون از یه اصطلاح شخص بودن، بیا بریم، تعبیرین بود عبید الله دیگه، بیا بریم شام خودت با پسرعمود حل کنید، بیعت کن تمام کن. خب حالا شما حساب کنید امام حسین اینجا مونده است، یک ثانیه مونده است، اگه یک ثانیه امام حسین مانده بود به نظر من برای همیشه همه امیدهای انسانهای بزرگ به ناامیدی ختم میشد. نمیدونید این جمله که دارم میگم از سر احساسات و گنده کردن مسئله نیست، خدا میداند. یعنی من حتی میخواهم نبگم شما گاندی را نگاه کن، گاندی هم اگه یه تکه واساد و در خود خورد نشد، خودش میگه من به حسین اقتدا کردم. اصلا وقت تازه یادتون باشه این مربوط گاندی نیست، در غرب هم همینطوره. امروز اگه هر رهبری حاضر است چند روز تنفس کند بر روی آرمانهاش، برای اینکه یک بار در بحرانی ترین شرایط وقتی که همه رفتن تنهای رهبر مونده است، مانده است و در خودش فرو رفته است. انشاءالله در بحث کربلا اینا بیشتر بحث میخوام بکنم، اما میخوام اینجا عرض کنم ما یه چیزی میشنویم، مگه میشه که در جامعه ستونهای یقین فرو بریزد و اون جامعه دیگه بمونه؟ دیگه نمونه. درست است اون وقت که حضرت دارن میگن خودشون هستن به عنوان ستون یقین و شیعه وام هستن و اونها خودشون بقای جامعه، اما حضرت دارن به اون طرف منفی خورد کننده نگاه میکنن که چرا مثل جزقال همه پراکنده شدن، مثل گرد رفتن هوا، مثل آب در کویر حیاتشون تبخیر شدن، برای اینکه ستونهای یقین رو از دست دادن. دلم میخواد روش فکر کنید، شما روانکاوی کنید، اولین جایی که میخواید روان کنید خانه خودتون است. ببینید اگه این خانه ستونهای یقینش بشیند و خراب بشه، دیگه این خانه پانه میگیره، دیگه خلاص است. بعد بیان تو محلتون، بیان تو شهرتون، توی مسجدتون، اگر میبینید که یه مرتبه با اون همه شور و تحرک یه مرتبه همه دارن خلاص میشن، شما بدانید که ریشش از اونجاست که اومدیم ستونهای یقین رو خراب کردیم. اینجوری هم نمیشه که بگو نه یه چیز غیر یقینی رو یقینش میکنیم. از این شوخی ها نکنید به خودتون. چیزی که قلبتون 100% حق بودنش رو تصدیق نکنه، اگه هر روز 100 پوستر رنگی برای چاپ کنید که آقا این را باید پای سینه بزنیم، نمیتونید. چند روز هم اصطلاح خودمون چند روز با سیدی صورتمون از سرخ نگه میداریم، فروکش میکنیم، دیگه نمیدونم چی بگم.
وقت تلف نجر و تشد تتلعر.
حضرت دارن میگن در شرایط فتنه اصل قضیه مختلف شده. مختلف میدونی یعنی چی؟ یعنی اصل رفته است خلفه، چیز غیر اصل جاش اومده است، اصل دیگه نمونده است. اصولی که اصول بود وقت تلفه، یعنی چیزی جا دین اومده است، چیزی جا اصل دین رفته، چیزی غیر دین جا دین اومده است. شما انشاءالله رو این قضیه کار کنید. یه تحقیق بسیار خوبی آقای دکتر داوری کرده است به نام ناسیونالیسم، خیلی تحقیق جامع عمیق. من به عزیزان پیشنهاد میکنم این کتاب رو گیر بیارید و 2-3 ماه وقت روش بگذارید، کمترم نباید کمتر. یه تحقیق علمی است، خود ایشون هم نکرده بود، من باید میکردم، یعنی این اصلا کاری به شخص ایشون بنده ندارم. ناسیونالیسم را تحقیق کردن در دوره 400 سال معاصر از مهمترین تحقیقا باید باشه. میدونید که اصلا این چیزا نبود از توی دنیا، فکر نکنید تو ایران نباشد تن من مباد همینه. نه، اون بزرگ وقتی میگه ایران اصلا یه نگاه دیگه داره، ناسیونالیسم یه چیز دیگه است. یعنی ناسیونالیسم یک فرزند تازه زنده شده ایست که در بعد از حذف کلیسا جای کلیسا آمد. وقت آقای دکتر داوری تو این قضیه، اگر لازم میخوام اسم دلم نمیخواد بیارم به جهت این کتاب، من شخص کاری ندارم، عرض میکنم ناسیونالیسم یه پدیده مدرنیت هست. ایشون میگه که چرا، خوب گوش کنیم به این جمله، چرا مدعیان ایرانیت بیش از همه به غرب نزدیکند؟ چون اصلا ایرانیت یعنی ما خود باشیم. شما یکیشون نشون بدن اصلا کاری به این ایران، یعنی اینا برگردونید از میرزا ملکم خان، یعنی فراماسونری و ناسیونالیسم، اینا همه یک قماشن. اکثر شاید دگما همه ناسیونالیست ها فراماسونرن. حالا تاریخ ها نگاه کنید، من تا اونجا که مطالعه کردم، اون وقت جالبه که فراماسونری یعنی جهان وطنی. فراماسونری یکی از اصولش نیست که جهان وطن ماست. اون وقت میدونید که چرا میگفتن جهان وطن ما؟ چون پایگاش انگلستان بود. چون وقت چطور میشد هر چه میخواد وطن تو باشد، اون وقت پیش مایی. وقت میدونید که اون لوژای بزرگ باید رئیساشون رو کی تعیین کنه؟ انگلستان، لوژ بزرگ انگلستان، که بعد رقابتی با فرانسه پیدا شد، لوژ فرانسه پیدا شد، بعد متوجه شد لوژ فرانسه هم مال انگلستانه. اینه که بعد در کل دنیا ممنوع شد فراماسونری، یه قوقایی. و وقت عجیبه، شما میبینید که ناسیونالیسم ظاهره چیه؟ که آقا ما میخوایم خودمون باشیم، ما میخوایم خودمون باشیم. بعد نگاه کنین تمام ناسیونالیست ها قبلشون خودشون، خود کشور نیست، همشون ریشه در دنیای مدرنیته دارند. خب اینا البته اشتباه نشد، این اصلا کاری به اون فرمایشات جناب فردوسی ندارد. اون تو اون فضایی که میگید اصلا یه چیز دیگه است. حالا من نمیخوام مطلب ها کش برم. اینجا میفرماد که آقا اصل دین که رفت یه چیزی جدید میاد. خب حالا دین است که نور ساطع است، حالا وقتی نور ساطع رفت چی جاش میاد؟ حتما هرچی بیاد تاریکی است، فتنه ایجاد میشه. فتنه که ایجاد شد، او وقت گروه سیستانه میگه ما، اون وقت ترکمنم میگه ما، کردستانم میگه ما، لورم میگه ما، این ماها اینقدر با هم مقابله میکنن که اصلا خودشون از بی خود میشن. این بود که اگه دقت کنید دین که اومد همه اینا خودشونن، اما خود برتر، نور که بیاد انسان خودش را در لور بودن و ترک بودن نمیبینه، خودش را در بنده بودن میبینه. خب درسته، لور بودن ترک بودن اینا نسبت هست، نسبتم که وهم هست، وهمم که عدم هست. من کیم؟ هیچی. شما کی؟ هیچی غیر هیچی من، مگه نه؟ مثلا من لورم، لور یعنی چی؟ هیچ، یعنی یخت آدم، یه گوشه زندگی کردم میشن لور، یخت آدم یه گوشه زندگی کردم میشن ترک. خب اینا که گوشه های که نسبت هست، نسبتم که عدم هست، وهم است. خب حالا من فرقم با شما در لور بودن و ترک بودن چیه؟ در هیچی. هیچی ها با هم فاصله دارن، وقت چیه؟ هیچی. دنگ جنگش هیچی، صلحش هم هیچی. اینه که نور اگه رفت، رقابت ها و اتحاد ها هرچو پرد و پوچه است، اتحادش هم همونقدر پوچه است که رقابتش. بعد می فرماد و تشد تتلعن، خیلی قشنگ است اینا همش. متشدد میدونید یعنی چی؟ یعنی پراکندگی و چندگانه. که میگه آقا امر، حالا امر رو بعضیا فرمود، یعنی مفسرین میفرمان یعنی خود اسلام، خود ایمان، بگو دیگه جامعه دیگه متشدد شد، متفرق شد. میگه هیچ چیز خودش نیست، خودش در ازای رقیب خودش خودشه. خوب دقت کنید به این، خیلی بحثای عمیقی میبرد اینا، چون اینا فرمایشات یه انسانیست که تمام جامعه و ناموس جامعه دست. تشدد با غیر تشدد چه فرق داره؟ الان مثلا وقتی نور اسلام همه جامعه رو بگیره، شما میری خونه خودتون یا میان خونه ما؟ میری خونه خودتون، من میرم خونه خودم. تشدد فردیت ها رو از بین نمیبره، تشتت به این نمیگم. تشتت یعنی که حیات من به مرگ تو، نمیگم تشتت. یعنی برای این که بخوام خودم رو معنا کنم، باید تو دشمنی من را خلاصه داشته باشی، اگر نه من هیچی نیستم. در جامعه متشتت که فتنه هست، در فتنه و تشتت معنی هر کس به اندازه حذف رقیبش است، در صورتی که در معنای توحیدی معنی هر کس به اندازه بندگیش است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اینه که یکی از دانشمندان خیلی خوب میگه، میگه غرب خیلی زحمت کشه، میگه غرب اصلا نمیتونه بدون رقیب خودش رو معنا کنه. فرهنگی که از دین فاصله گرفته است، دیگه بقای خودش به این است که رقیب داشته باشید. همون فرمایش اون آقا گفت که چی، چرا بیاییم به هم بخندیم، بیاییم با هم بخندیم، این شعار انقلابه. شعار غیر دینی این است که باید ما به هم بخندیم. اگه من به شما نخندم، من خنده ندارم، من وجود ندارم، نشاط ندارم. اینه که در نظام فتنه روش فکر کنید، میگه من به اندازه ای که دشمن تو هم هستم. حالا به روح جامعه بیدین نگاه کنید، اصلا نمیتونه خودش معنا کند الا در رقابت. اونجا بحث کردیم اصلا چرا پدیده مد پیدا میشه در جامعه بیدین. مد رو شما همطور ساده نگذارید، تو بحث سوره شعرا بحث کردیم. مد ریشه در خشم انسان‌ها نسبت به هم داره. مد یه چیزیست غیر لباس نو پوشیدن. خب بنده لباس نو بپوشم چه مشکلی؟ هیچی. مد یعنی یه چیزی بپوشم که معلوم بشه من بالاتر از تو هم. برای همین هم در مد که شد، نه یعنی چون لباسم به درد نخورد و پوسید گذاشتم کنار، چون لباسم وسیله فخر بر تو نشد گذاشتم کنار. در مد فخر، فخر یعنی استعلا، استعلا یعنی تحقیر طرف، رقیب. در جامعه بیدین حتما جامعه تشدد است، در جامعه تشدد حتما جامعه مده است، رقابت است. مثلا شما 30 سال دیوارتون کاجلیه باشه، میخواید خودت زندگی کنی. اما آنی که جامعه جامعه بیدین شد، جامعه استعلا شد، دیگه نمیتونی کاجل تحمل کنی، چون کاجل تو یعنی این اون همسایه که آجر 3 سانتیش بر تو است. تو نمیخوای بر تو کسی باشد، شما هم 3 سانتیش میکنی، شما هم 3 سانتی کردی مساوی میشه، اون میره سیمان سفیدش میکنه، شما سیمان سفیدش میکنی، اون میره نمیتونه خودش رو معنی کنه الا با تحقیر تو. نمیگن تشدد. حالا گوش بدین، انسان چی میشه؟ هیچی. انسان پر هیچی میشه. چرا؟ چون تشدد ها و رقابت ها حذف شیطان نیست که بقای ایمانی بیاره، حذف خود است با کشتن رقیب. وقتی من تمام انرژیم صرف این میشه که تو را ضایع کنم، خب خودم ضایع شدم، خلاص شدم، نگه حذف خود شد، حذف خود شد. حالا بیش از اینا ما بهم از دام بله، برای این که ببینید چه چیزایی میگن، نه فقط میخونم یه خوردش و جلسهای بعد بحث کنیم. به 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 این جمله و زاغ المخرج، چی میفهمید از دیگه؟ آقا راه آزاد شدن بسته شد و تنگ شد، دیگه نمیتونیم رها بشیم، یعنی اصلا نمیدونیم کجا بریم که اونجا جای آزاد شدن باشد. راه خروج بسته میشه. یکی از دوستان عرض کردم، شما گاهی مثلا ببینید توی جلسه ببینید خیلی پرت میگن، حالا شما میخواین نصیحتشون کنی، اصلا تا شما نمیتونید نصیحتشون کنی، اینا وقتی حرفا شما رو شنیدن نمیدونن چی کارش کنن، این حرفا رو میذارن تاقچه بادش میزنن. شما در محل فتنه حرفای خوب دون همونقدر بیفایده است که حرفای غیر خوب دون. در محل فتنه شما نتیجه نمیگیرید، بعدم بحث خواهم کرد. اینه که خدا بیدارتون کنه، در محل فتنه خودتون با نصیحت های بیجا طعمه فتنه نشید، بگردید یواش یواش بیرون فتنه، آهسته آهسته ریشه فتنه را با روشن کردن دین همه جانبه، نه دین طالبانی و نه دین سکولار، ان شاء الله وقت فتنه رو خاموش کنید. کاری که امیرالمومنین کردن، امیرالمومنین اومدن نه طعمه خوارج شدن، نه طعمه معاویه شدن، نه طعمه ناکسین شدن، خودشون شدن، علی شد و علی، و برای همین میبینین اونا خاموش شدن و علی ابن ابی طالب خاموش نشد. بسیار کاری مشکلی. ما گاهی برای از لجه طالبانی ها یه هم بینیم تو دست سکولار ها، یه از لجه سکولار ها میبینیم یه مقدس نادان شدیم تو دست طالبانی ها. خیلی مشکله که آدم خودش باشه تو جوی که ارزش طالبان به حذف سکولار هاست، ارزش سکولار ها به حذف کیه؟ طالبان. طرف خوشحال است که آقا پدره مثلا، حالا بزن تعبیر خودمونه نمیدونم نار باید، پدر راستی ها را الحمدلله در آوردیم پس ما خیلی مهمیم، راستی ها میگن چه آبرو چپی ها را بردیم پس ما خیلی مهمیم، یعنی هیچی. این اصلا جامعه ایست که شما الان میخواین چکار کنید اینجا؟ هیچی. شما هم اگه بخواین این وسط نصیحت به راست بکنید و چپ بکنید هیچ کاری نکردید. شما باید یه نوع حیاتی پیدا کنید که در اون حیات راست و چپ ببینن نقصای خودشون را، کاری که به نظر من مقام معظم رهبری دارن میکنن. و اگه انشاءالله خدا کمک کنید این سیر ادامه پیدا کنه، میبینید همه اون وقت میتونن خود برترشون را با رفع نقص پیدا کنن. شما معتقد نیست ملت ما مغرضن که، ما معتقدیم ملت ما بالاخره حالا یه مشکلاتی برایشون پیش میاد، خب باید رفع بشه، یعنی امید رفع شدنش خیلی در ما زیاد است. فرمایش همه امروز ایشون هم خیلی خوب بود که آمریکا فکر میکنه که به اون چیزی که میخواد برسه، واقعا فرمایش ایشون درست، آمریکا فکر میکنه ملت طرفهای از دست داده خودشون رو انشالله به دست میارن، میشن ملت متعادل، چون تجربه کردن این ملت، این ملت امام داشتن، بسیجی های ناب داشتن. خب بسیست دیگه. و امیل مستر فل خدا خامل ول اما شامل، میگه آقا خلاصه محل صدور هدایت کور میشد، هدایت خاموش میشد و کوری شامل میشد در فتنه. و بعد اون چیزایی که میفرمان نسالو که و ندعو که یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت این خاندان قرار بده. الهی پروردگارا به حق امام زمان قلب آن حضرت را از ما راضی خوشنود بده. پروردگارا این جلسات را به عنوان اظهار عبادت در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. خدایا به حق حسین، به حق اصحاب حسین، این شب را و فردا را، روز عرفه، روز توحیدی شدن، یگان با تو شدن و آبادان کردن حیات را خدایا برای ما توفیق انجام وظایفی که حق شب عرفه و روز عرفه را به جا می آورد عطا بفرما. پروردگارا اون چه برای اولیا در این شب و در آن در فردای این روز مقرر فرموده ای خدایا به حق حسین از ما دریغ مدار. الهی این انقلاب بزرگ لطف توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدارش بدار. پروردگارا عید قربان را برای ما مبارک بگرد. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. خدایا توفیق ادای ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان